أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. شق دوم از اشکال سوم به مقدمه ثانیه این بود که بنابر این که حکم عبارت باشد از کراهت و اراده نفسانی، متعلق حکم نمی شود فعل به وجود حل خارجی باشد، چون صفات نفسانی اگر بخواهند در افق نفس محقق بشوند، طرف این صفات و متعلق این صفات که مقوم و مشخص این صفات هستند باید در همون افق نفس موجود بشوند، و الا لازم می آید اما ما فرضناه و نفسانیان بشود امر خارجی، اما فرضناه و خارجیان بشود امر نفسانی. وجه دوم اشکال این بود نسبت به این شق دوم از اشکال سوم. جواب اول که داده شده جواب من حیث المبنا بود، مناقشه در مبنا که اصلا حقیقت حکم اراده و کراهت نیست. اراده و کراهت به عنوان صفات نفسانی هیچ نقشی در ثبوت حکم ندارد. این اشکال جواب مبنایی بود. جواب دوم این بود که حتی با حفظ مبنا که حقیقت حکم میتواند کراهت و اراده نفسانی باشد، ولی در این حال تعلق متعلق احکام همون فعل به وجود خارجی هست. چرا؟ به خاطر اینکه اگرچه عناوین در افق نفس محقق میشوند و اراده و کراهت به این عناوین به صور نفسانیه تعلق میگیرد، ولی این عناوین به ما انها فانیتون فی المصادیق و معنونات متعلق حکم شدن، نه به ما هیه و بالاصاله و علا نحو الموضوعیه، بلکه به ما انها فانیتون فی المصادیق. چون تعلق و حکم به این عناوین بما انها فانیتون فی المصادیق هست، در نتیجه متعلق حقیقی برای حکم همون مفنی و فی، همون فعل به وجود خارجی، همون معنونات هست. جواب دوم این بود. نسبت به جواب دوم مرحوم اصفهانی مناقشه داشتم. مناقشه مرحوم اصفهانی این بود که فناء عناوین در معنونات مورد قبول و مورد اعتراف ما هست، ولی فناء عناوین در معنونات و لحاظ این عناوین به ما انها فانیتون فی المصادیق، این موجب سرایت ما یقوم بالعنوان ما یقوم بالفانی، موجب سرایت اون حکم که متقوم به عنوان هست، موجب سرایت ما یقوم بالعنوان ما یقوم بالفانی، سرایتش الى مفنی و فی و معنون نمی شود. به خاطر اینکه وقتی مستحیل بود تعلق حکم به فعل خارجی با اون برهانی که ما اقامه کردیم، صرف لحاظ عنوان به ما انها فانیتون فی المعنونات فی الوجود الخارجی، صرف فنا که امر محال را امر مستحیل را ممکن نمی کنه، روی حساب این جواب تامی نیست، جواب صحیح نیست. این مناقشه مرحوم اصفهانی در این جواب این بود. نسبت به این مناقشه دو تا جواب وجود داره. جواب اول در جلسه قبل بیان شد، جواب اول این بود که مقصود از سرایت حکم از عنوان به معنون سرایت حقیقی کما هو الحال در سرایت رطوبت از احد المتلاقیین به متلاقی آخر نیست، تا این اشکال مرحوم اصفهانی، مناقشه مرحوم اصفهانی مجال پیدا بکنه که سر بله با توجه به محال بودن تعلق حکم به عنوان خارجی به وجود خارجی فنا که نمیتواند مستحیل رو ممکن بکن، بلکه این مراد از سرایتی که در اینجا گفتش میشه اینکه حقیقتا حکم به وجود خارجی تعلق میگیره، مقصود اینه که به حسب مرید، به حسب نظر مرید و کاره و اون کسی که شوق داره به فعل، به حسب او اونچه که متعلق ارادش هست، متعلق شوقش هست، متعلق کراهتش هست، نفس مافل خارجه. او مافل خارج را میبیند به وسیله این عنوان و اشتیاق به مافل خارج پیدا میکنه. مورد اشتیاق به نظر مرید، به نظر مشتاق، نفس مافل خارج هست. کما اینکه در موارد علم به وجود شیء او به عدم شیء، اون چرا که منکشف به نظر خود عالم هست، نفس اون مافل خارج، نفس معلوم بالعرض هست، ولو به حسب اون چی که در افق نفس اتفاق میفته، چون علم از امور صفات نفسانی هست، معلوم به ذاتش باید در نفس باشه. تکوینن معنا نداره که علم مثلا به ما اینکه صفت نفسانی هست تعلق بگیره با به ما فی الخارج، ولی به حسب نظر عالم اون چی که دیده شده، کشف شده است، مکشوف شده است، همون معلومه بالعرض. با توجه به این که به نظر او اون معلومه بالعرض، اون واقع خارجی منکشف هست، در مورد وجود خارجی واحد معنا نداره هم علم به وجود اون شی پیدا بکنه، هم علم به عدم اون شی پیدا بکنه. این ممکن نیست. به همون نحوی که در علم هست، در باب اراده و کراهت هم به همین نحو. این جواب اول از این مناقشه مرحوم اصفهانی. جواب دوم اینه که ولو متعلق این صفات به حسب واقع تکوینی، همون صور ذهنیه و عناوین باشد، نه وجود خارجی، به مقتضای همون برهانی که محقق اصفهانی اقامه فرمودن، ولی نهایتش اینه که به حسب سیاقت جلب، به حسب از باب لابدیت، از باب زیغ خناب، متعلق احکام عناوین هستند، صور ذهنیه هستند. از باب لابدیت متعلق احکام عناوین هستند، اما به لحاظ روح تعلق حکم، اثر تعلق حکم، به لحاظ حقیقت تعلق حکم، اون چی که در عالم تکوین اتفاق می افتد، اگر حکم اراده باشد، بله متعلق صور نفسانی هست، ولی به لحاظ روح تعلق حکم و اثر تعلق حکم، اون چی که متعلق حکم هست، نفس فعل خارجی هست. یعنی اونی که موضوع اثر اندل اقلا در موارد تعلق اراده و کراهت تشریعی هست، در موارد تعلق حب و بغض مولا به شیعی هست، اون چی که موضوع اثر هست، همون مفنی و فی، همون معنون هست، نه عنوان و نه صور ذهنیه. تعلق اراده، تعلق کراهت به شیء، به فعل، اثر این تعلق، حقیقت این تعلق، لب تعلق اراده به فعل، ایجاد اثر این تعلق لزوم ایجاد اون مراد هست، لزوم ترک اون مکروه هست، اونی که مورد کراهت مولا هست. در واجبات لزوم ایجاد شیء هست، در محرمات لزوم ترک هست. اونچه که لازم الایجاد هست در موارد تعلق حکم، همون معنون و فعل به وجود خارجی هست. اونی که لازم الترک هست معنون و فعل به وجود خارجی هست، ولو از باب زیر خناق به جهت لابدیت خصوصیت عالم تکوین، که اگر نفس صفت نفسانی بخواهد محقق بشود طرفش باید در افق نفس باشه، ولی از باب لابدیت یا به تعبیر دیگر به حسب سیاقت جل این حکم به عنوان تعلق گرفته، ولی روح تعلق حکم به اثر تعلق حکم بخواد نگاه بکنیم، متعلق حکم همین معنونات هستن. وقتی معنون بله در حق لبن متعلق حکم بشود، لبن به همین معنایی که یعنی به لحاظ اثر، معنون و مفنیوفی متعلق حکم بشود، در جایی که فعل خارجی فعل واحدی باشد، تعدد در وجود نداشته باشد، اون محذور اجتماع حکمین متخالفین در شیء واحد اینجا تطبیق میشه. با توجه به این که به لحاظ روح حکم شیء متعلق شیء واحد هست، اینجا این اگر این دوتا بخوان دوتا حکم متخالف در با هم دیگر بخواهم جمع بشوند، این محذور پیاده میشه. و در ترتب این محذور به لحاظ ماهو روح الحکم، روح تعلق حکم و اثر تعلق حکم، فرقی نیست بین این که این بله عنوانهایی که متعلق حکم هستن، عنوان هر دو تعلق حکم در هر دو طرف به نحو انحلال باشد، یا اینکه نه در یک طرف به نحو بدلیت باشد در طرف دیگر به نحو انحلال باشد، کما اینکه اصلا از قبل گفته شده که خاصیت و خصوصیت محل بحث در مسئله اجتماع امن و نهی اینه که یک طرف باید بدلیت داشته باشه، و الا اگر در هر دو طرف انحلالی باشه به تعبیر مرحوم اصفهانی این میشه از موارد امتناع آمیری، اونجا که معلومه که دوتا در موارد انحلال که نمیشه ولی شیء واحد متعلق دوتا حکم از هر دو جهت باشه. اصلا مورد بحث در اجتماع امن و نهی جایی است که این اجتماع مأموری باشد، که به تعبیر اصطلاح مرحوم اصفهانی در تطبیق این محذور اجتماع حکمین فرقی نیست بین این که اون دوتا عنوان کلی که متعلق حکم هستند تعلق حکم به هر دو عنوان علی نحو انحلال باشد یا علی نحو بدلیت باشد. در مورد بدلیت هم این محذور پیدا می شود. چطور؟ به خاطر همون نکته‌ای که قبلا توضیح داده شده که اگر از یک طرف حکم از باب اطلاق بدلی ثابت باشد، مقتضای اطلاق بدلی ترخیص مولوی نسبت به تطبیق عنوان بر این مورد هست. خب اگر از یک طرف این مجمع نهی داشته باشد به خاطر انحلال در حرمت که متعلق به قصد شده، از طرف دیگر اگر بخواهد ترخیص در بخواهد مشمول اطلاق باشد، اینا با هم دیگه جمع نمی شوند، چون اطلاق شمول اطلاق نسبت به این مجمع متضمن یا مستلزم ترخیص مولوی در تطبیق عنوان بر این مورده. خب وقتی ما فی الخارج، وقتی متعلق حقیقی لحظه به روح تعلق و حکشه واحدی بود، معنا نداره. ممکن نیست که از یک طرف مولا نهی از این فرد بکنه، از طرف دیگر ترخیص بدهد در تطبیق متعلق به ترخیص بدهد در تطبیق اون مطلق که متعلق حکم هست به این فرد. روی این حساب این به لحاظ اثر تعلق حکم محذور در بله محذور پیدا می شود در جایی که متعلق و مجمع وجود واحد داشته باشد، ترکیب اتحادی باشد. پس اشکال سوم هم به کلا شقهش اشکال غیر وارد بود، نه به شق اولش که بنابر این بود در تقدیر این بود که حکم عبارت باشه از بعث و زجر مولوی، نه در شق دومش که عبارت بود از اینکه اگر حکم از قبیل اراده و کراهت باشد محذور لازم می آید. وجه چهارم و اشکال چهارم به مقدمه ثانیه که این اشکال چهارم هم از کلام مرحوم اصفهانی در ذیل مقدمه اولای کفایه، مقدمه اولای دلیل امتناع استفاده می شود. وجه چهارم اینه که مرحوم اصفهانی فرمودند از تأمل در حقیقت شوق و حقیقت اراده که روح حکم هست و قوام حکم به این اراده هست، از تأمل در حقیقت شوق و تحلیل حقیقت شوق ما می رسیم به این نتیجه که متعلق اراده و متعلق شوق فعل به وجود خارجی نیست، بلکه فقط فعل به وجود العنوانی میتواند متعلق شوق قرار بگیرد، متعلق اراده قرار بگیرد. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه شوق خصوصیت طبیعیش اینه، خصوصیت ذاتی شوق این هست که تعلق نمیگیرد مگر به چیزی که از یک جهت حصول داشته باشد و از یک جهت فقدان داشته باشد، حاصل من جهتن باشد و مفقود من جهتن. چیزی که یک جهت وجدان دارد و یک جهت فقدان در کنار اون جهت وجدان دارد، چنین شیئی میتواند متعلق شوق قرار بگیرد. ولی اگر چیزی حاصل من جمیع الجهات باشد، هیچ جهت فقدان در اون نباشد، این متعلق شوق قرار نمی گیرد. اگر حاصل من جمیع الجهات باشد، به تعبیرشون برای نفس اشتیاق به اون پیدا نمی شود، این حالت وله نفس نسبت به اون محقق نمی شود. طبقان نفس عادت طبقان داشته باشه، به تعبیر من تبریزی پرپر بزنه دلش برای او، این حالت اتفاق نمیفته. چیزی که حاصل من جمیع الجهاته این نمیتواند متعلق شوق قرار بگیر. از اون طرف هم چیزی که بله مفقود من جمیع الجهات باشه، هیچ نحو ثبوتی نداشته باشد، این هم نمیتواند متعلق شوق قرار بگیره. چون چیزی که مفقود من جمیع الجهاته اصلا ثبوتی در هیچ عالمی ندارد تا به عنوان مقوم برای شوق بخواهد طرف تعلق شوق باشه. پس شوق به چیزی تعلق میگیرد که حاصل من وجهن باشد و مفقود من وجهن آخر، یک جهت وجدان داشته باشد و یک جهت فقدان. با توجه به این خصوصیت که در حقیقت شوق به ما هو و شوقون وجود داره، ما بخواهیم متعلق او را تعیین بکنیم، معلوم هست که معلوم میشه که متعلق حکم فعل به وجود خارجی نیست، چون فعل به وجود خارجی حاصل من جمیع جهاته. فعل به وجود خارجی حاصل من جهتن و مفقود من جهتن نیست. فعل به وجود خارجی جهت فقدان ندارد تا صلاحیت متعلق شدن برای شوق داشته باشد، ولی فعل به وجود عنوانی این خصوصیت را داره. فعل به وجود عنوانی امری است که هم جهت فقدان در او هست، هم جهت وجدان در او هست. جهت وجدان و حصول من وجه به خاطر این که در افق نفس فرض شده است دیگه، به وجود فرضی در افق نفس محقق هست. پس این یک چون ثبوت دارد به وجود ذهنی، به وجود نفسی، این حاصل من وجه هست. همین وجود عنوانی فعل چون وجود تحقیقی ندارد، وجود به لحاظ ما فعل خارج که وجود حقیقی، وجود عینی باشه، این وجود را ندارد، از این جهت مفقود هست. پس جهت فقدان در فعل به وجود عنوانی وجود داره. به لحاظ جهت فقدانی که در فعل به وجود عنوانی ثابت هست، به لحاظ جهت فقدان نفس شوق به اون پیدا می کند، وله به این پیدا می کند، به این وله پیدا می کند به این که این موجود فرضی را از عالم فرض و تقدیر، از حد فرض و تقدیر به حد فعلیت و تحقق خارجی برساند. پس نتیجه میشه که با تحلیل در حقیقت شوق به دست می آید که متعلق شوق یک شرط خاصی دارد. شرطش اینه که حاصل من وجهن و مفقود من وجهن باشد، و این شرط فقط در فعل به وجود عنوانی ثابت هست، در فعل به وجود خارجی این شرط محقق نیست. پس فعل به وجود خارجی نمیتواند و معقول نیست که متعلق شوق قرار بگیره. اگر حقیقت بله حکم شوق باشه، اراده باشه، این فقط شرط تعلق در فعل به وجود عنوانی است. این وجه بله وجه چهارم که در همین ذیل مقدمه اول با تعبیر مضافا الی فلان در عبارت نهایت الدرایه آمده است. جواب از این اشکال چهارم اینه که اصل این قاعده، این تحلیلی که مرحوم اصفهانی از شوق، حقیقت شوق دارن، که شوق به حاصل من جمیع الجهات تعلق نمیگیره، این قسمتش معلوم هست. این قسمتش یعنی صحیح هست و ملتزم به این قسمت هستیم، امر صحیح هست. شوق یا طلب که تصدی نحو المطلوب هست در مواردی اتفاق می افتد که یک که اون طرف حاضر و موجود پیش طالب نباشد، پیش مشتاق نباشد، باید به تعبیر مرحوم اصفهانی یه جهت فقدانی در او وجود داشته باشد، نباید موجود و حاصل باشد. خب این قسمت که شوق لا یتعلق الا به چیزی که حاصل من جمیع الجهات نباشد، این نکته قابل قبول هست، صحیح هست که در کلام مرحوم اصفهانی اومده، ولی این نکته باعث نمی شود که ما متعلق حکم را فعل خارجی مکلف نگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه شوق که به فعل خارجی مکلف تعلق میگیره بر اساس مطالب قبلی و اونچه که در کلام مرحومای تبریزی به عنوان توضیح آمده بود، شوق به فعل خارجی که تعلق میگیره به ما اینکه لحاظ تحصیلی در این فعل خارجی هست نه لحاظ حصولی. اگر فعل خارجی که متعلق شوق هست به لحاظ حصولیش میخواست متعلق شوق قرار بگیرد، اشکال مرحوم اصفهانی وارد میشد که به لحاظ حصولی یعنی حاصل من جمیل جهاده دیگه، چیزی که حاصل من جمیل جهاته معنا نداره که شوق به او تعلق بگیره. ولی با توجه به اون توضیحی که در کلام مرحوم تبریزی آمده، فعل خارجی اگر متعلق شوق هست، متعلق حکم هست، بنابر اینکه حقیقت حکم شوق هم باشه، فعل خارجی بخواهد متعلق شوق قرار بگیره، وجود خارجی به معنای مصدری و به لحاظ تحصیلی اون متعلق شوق هست، نه به لحاظ حصولی او. به لحاظ تحصیلی یعنی شوق به او تعلق میگیره که مکلف او رو ایجاد بکنه. معلومه که حصولش مفروغ عن نیست دیگه، این که ایجاد بکنه به این جهت به او تعلق گرفته، این معناش اینه که حاصل من جمیع الجهات نیست تا شوق نتواند به این فعل به وجود الخارجی تعلق بگیره. بله، فعل به وجود الخارجی حاصل در نفس نیست، حاصل در نفس نیست. روی این حساب اگر شرط تعلق شوق حصول من وجهن باشه، قفل به وجود خارجی چون در نفس حضور نداره حاصل من وجهن نیست، حصول من جهته نداره. ولی این که ما در تعلق شوق حصول من جهتن را شرط بدانیم، این برمیگرده به اشکال قبلی، برمیگرده به اشکال سوم که اراده و شوق کراهت اینها چون امور نفسانی هستند، متعلق اینها باید در نفس هم حاضر باشه، موجود در نفس باشه و الا یلزم همون محذوری که اونجا گفته شده. این که در تعلق شوق شرط بکنید غیر از مفقود من جهتن حصول من جهتن رو بخوای شرط بکنی، این برمیگرده به اشکال قبلی که فرض اینه که ما از اشکال سوم، یعنی از شق دوم از اشکال سوم فارغ شدیم. این به عنوان یه اشکال مستقل، اگر بخواهد اشکال چهارم اگر بخواهد به عنوان اشکال مستقل مطرح بشه، حاصل اشکال چهارم اینه که باید جهت فقدان در متعلق شوق وجود داشته باشد تا شوق، اشتیاق، طبقان و نفس اتفاق بیفته. این جهت حاصل اشکال چهارم اگه این باشه، بله جوابش اینه که ما در فعل خارجی هم توضیح میدهیم برای شما که در فعل خارجی هم جهت فقدان اگه بخواد متعلق شوق قرار بگیرد، جهت فقدان ثابت هست. چرا ثابته؟ چون فعل خارجی به لحاظ تحصیلی، وجود خارجی به لحاظ تحصیلی متعلق شوق قرار گرفته. اشکال چهارم اگر بخواهد در مقابل شق دوم از اشکال سوم قرار بگیره به عنوان اشکال مستقل حساب بشود، باید به این صورت تقریر بشه و تمرکز بر این جهت باشد که شوق به چیزی تعلق میگیرد که جهت فقدان داشته باشد. چیزی که جهت فقدان نداشته باشد متعلق شوق قرار نمیگیرد، حاصل من جمیل جهات باشه متعلق شوق قرار نمیگیرد. یه وجه سوم اگر بخواد مستقل از وجه چهارم بخواد مستقل از وجه سوم باشه باید اینجور تقریر بشه. اگر اینجور تقریر شد جوابش هم همین است که این. اگر نه بخواهد بله همونطور که به قسمت مفقودیت من جمی من وجهن من جهتن ترکیز دارد نسبت به بله حصول من جهتن ترکیز داشته باشه، این ترکیز در حصول من جهتن برمیگرده به همون اشکال سوم دیگه، اشکال جدیدی حساب نمیشه. اشکال سوم هم که جوابش هم قبلا گفته شده. پس نتیجه میشه که اشکال چهارم وی که مستقل از اشکالات قبلی باشد، اشکال چهارم که مستقل از اشکالات قبلی باشد، جوابش با همون مطالبی که به وسیله اون مطالب اشکال اول، اشکال دوم، شق اول از اشکال سوم جواب داده شده، با همون مطالب اشکال چهارم هم جواب داده میشه. چون اشکال سوم چی بود؟ اشکال سوم اون بود که موجود نفسانی. اینجا اینکه در این وجه سوم گفته میشه باید حاصل من جمیع جهات نباشد، باید مفقود از جهتن باشه و باید حاصل من جهتن هم باشه. حاصل چرا باید حاصل من جهتن باشه؟ تحلیلی که خود مرحوم اصفهانی کرده اینه که به خاطر اینکه اگه برای اینکه حاصل من جهت نباشه نمیتواند متعلق شوق قرار بگیره، حاصل من وجهن باید در افق نفس موجود بشود تا متعلق شوق قرار بگیره. ببین چون صفت این به این خاطره که صفت نفسانی که ذات تعلق هست بدون متعلقش محقق نمیشه، چون متعلقش مقوم او هست، بدون او بدون طرف محقق نمیشه. متعلقش چون مقوم او هست، متعلقش باید در افق نفس محقق بشه. پس شما باید یک حصولی برش درست بکنید. دلیل این که باید حاصل من وجهن باشه دلیلش همین است که چون این طرف مقوم صفت نفسانی هست، مقوم صفت نفسانی لا یکون الا به حصول در عالم نفس. و چرا؟ دلیلش غیر از همون دلیل قبلی نیست که اگر مقوم صفت نفسانی موجود در عالم نفس نباشد، در خارج باشد، لازم می آید اما ان یسیر ما فرزناه نفسی نفسانیان ان یسیر و خارجیان، او لازم می آید که ما فرزناه و خارجیان یسیر و نفسیان. دلیل دیگه نداره، همون دلیل دیگه. پس اشکال چهارم نتیجه این شد که اون مطالبی که برای جواب از اشکال اول مطرح شده با اون مطالب هم اشکال اول جواب داده میشه، هم اشکال دوم جواب داده میشه، ولو مرحوم اصفهانی از اشکال دوم یه جواب دیگه ای دادن، ولی با همون مطالب اشکال دوم جواب داده میشه، با همون مطالب جهت بله شق اول از اشکال سوم هم جواب داده میشه، با همون مطالب اشکال چهارم هم جواب داده میشه. فقط اون شق دوم از اشکال سوم او یه جواب مستقل میخواهد، غیر از اون مطالب گفته شده، مطالب قبلی، او کافی نیست برای جواب دادن از شق دوم از اشکال چهارم، ولی نسبت به بقیه اشکالات اون مطالب سابق بله کافی هست. وقت نتیجه بحث در این اشکالات چهارگانه پس این شد که هیچ یک از این اشکالات چهارگانه به مقدمه ثانیه که مرحوم آخوند برای دلیل امتناع اجتماع به عنوان دلیل ذکر کرده، این مقدمه ثانیه را یکی از مقدمات اون دلیل قرار داده، هیچ یک از این اشکالات چهارگانه به مقدمه ثانیه وارد نمیشه و تعلق احکام به فعل خارجی محذوری نداره با اون توضیحی که داده شده، محذوری نداره، بلکه بله مقتضای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، مقتضای تبعیت اینه که حکم به چیزی تعلق بگیرد که همون چیز دارای مصلحت است یا مفسده است. اگر اونی که حامل مصلحت هست و مفسده هست محذور داشته باشد که متعلق حکم باشه، خب بله رفعیت میشه. ولی اگر چیزی که حامل مصلحت و حامل مفسده هست مانع نداشته باشه، باید ملتزم بشیم به این که حکم به همین وجود خارجی، به فعل به وجود خارجی تعلق میگیره، چون مقتضی برای تعلق حکم به وجود خارجی وجود دارد. مقتضی همون مصلحتی است که در او هست، مانعی هم از تعلق حکم نیست، چون مانع همین اشکالاتی بود که در کلمات ذکر شده یا اشکالات دیگه‌ای که جواب اون اشکالات دیگر هم از همین مطالب معلوم میشه. اگر مانع کنار رفت مقتضی موجود بود، باید ملتزم بشیم به این که حکم به همین وجود خارجی، به فعل به وجود خارجی تعلق میگیرد که ما این که مرحوم آخون ملتزم شده. وجهی برای انکار تعلق حکم به فعل به وجود خارجی وجود نداره. پس مقدمه دوم به این ترتیب، مقدمه دوم که در کلام مرحوم آخوند آمده، مقدمه دوم تمام هست. همونطور که قبلا هم توضیح داده شده، مقدمه دوم به منزله مفاد مقدمه دوم به منزله صغرای قیاسی است که مرحوم آخون و اعلام دیگر قائلین به امتناع برای اثبات امتناع ذکر کردن، از قبل از کلام مرحوم صاحب معالم گرفته تا مرحوم آخون، اون دلیلی که قیاسی که برای امتناع اجتماع امر و نهی ذکر کردن در از یک کبرایی تشکیل می شد که امتناع اجتماع امر و نهی در محل واحد ممکن نیست، یا به خاطر تضاد اصطلاحی یا به خاطر محاذیر دیگه‌ای که گفته شده. در مقدمه ثانیه هم گفته می شود که وقتی ترکیب اتحادی بود ولو در مجمع دو تا عنوان هم صادق باشد، ولی چون متعلق احکام فعل به وجود خارجی هست، متعلق احکام فعل به وجود خارجی هست، روی این حساب این مجمع شیء واحدی حساب می شود. مجمع امر واحدی هست، به لحاظ تعلق حکم امر واحدی هست. کبرا می گفت اجتماع دو حکم مختلف در متعلق واحد ممکن نیست. صغرای این قیاس که مفاد مقدمه ثانیه هست اینه که نه، این مقدمه ثانیه هست، صغرا اینه که این مجمع شیء واحدی هست. خب از ذم اون کبرا به این صغرا نتیجه گرفته می شود پس اجتماع امر و نهی در این مجمع ممکن نیست، بلکه ممتنع است، هرچند دو عنوان بر این مجمع منطبق بشه، چون عنوان که متعلق حکم نیست، متعلق حکم معنون، معنون هم که شیء واحد است. به این ترتیب با همین مقدمه اول و مقدمه دوم این دلیل ما را به نتیجه میرساند و همونطور که در کلام مرحوم صاحب معالم اومده، برای اثبات امتناع از همین دوتا مقدمه ما استفاده بکنیم کافی هست برای اثبات امتناع، احتیاج به مقدمات بعدی نیست که مقدمه سوم، چون مقدمه سوم همونطور که بعدا توضیح داده میشه، مقدمه سوم را که مرحوم آخون مطرح کرده برای دفع این توهمه که کسی خیال بکند اگر در جایی دو عنوان منطبق بر شیء واحدی شد، این تعدد عنوان کاشف از تعدد خارجی این معنون هست، کاشف از تعدد خارجی معنون هست. برای دفع این توهم مرحوم آخون مقدمه ثالثه را ذکر کرده است که نه، صرف تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون نیست، ولی این توهم که کسی توهم بکنه، این خروج از محل بحث به حسب اتجاع اول در مسئله اجتماع امر و نهیه. چون در مسئله اجتماع امر و نهی گفتیم دو تا اتجاع برای نزاع، برای محل نزاع وجود دارد. اتجاع اول که مختار مرحوم آخوند و مشهور هست، اتجاع اول این بود که ترکیب در مجمع اتحادی باشد، مجمع واقعا وجود واحد داشته باشد. در جایی که فرض بشود اتحادی بودن ترکیب، فرض بشود که مجمع به لحاظ وجود خارجی تعدد ندارد، فقط به لحاظ عنوان تعدد داره، این دوتا مقدمه کافی هست برای اینکه امتناع را ثابت بکنید. بله، اگر در مجمع شبهه و تردید باشد در اینکه آیا ترکیب اتحادی هست یا ترکیب انضمامی هست، اینجا جا داره که بحث بکنیم که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه. ولی در فرضی که محرز هست ترکیب اتحادی هست، اصلا این توهم جا نداره، مگر اینکه کسی اینجور بگه درست شما در بد و امر ترکیب را اتحادی دیدید، ولی قبول دارید که دو تا عنوان برای صادق هست، خود همین تعدد عنوان ملازمه دارد با تعدد خارجی، یعنی اونی را که شما فرض کردید که ترکیب اتحادی هست، این فرض را ما از دست شما میگیریم، این را از موارد ترکیب انضمامی قرار بدید. ولی این دیگه باعث میشه که یعنی بحث از اون محط اصلی خارج بشه، چون محط اصلی بحث در اتجاع اول اینه که در جایی که ترکیب اتحادی باشد آیا اجتماع امر و نهی صحیح است یا صحیح نیست. روی حساب اگر ما بخواهیم تحفظ بکنیم بر خصوصیات محل بحث که ترکیب یقیناً اتحادی هست، انضمامی نیست، برای اثبات امتناع بیش از مقدمه چیزی دیگه احتیاج نداریم. اما مقدمه سومی که مرحوم آخوند در اینجا فرموده است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.